باید فکر کنیم که پشت هر چیز مضری چه نفعی برای ما وجود داره، و اینکه حواسمون باشه که اگر میگن مفیده، حواسمون باشه که آیا در نهان خودش مضر هست یا نه. و گفتن این باور اشتباه همونه که الان مطرح میشه و در شیوه و شکل جدید این سیگار الکترونیک مطرح شده. 0913341 هم گفتن سلام، من 20 سال سیگار کشیدم 20 سال سیگار کشیدم اما 17 سال پیش ترک کردم، الانم 60 سالشون. جای مهدی از کرمان، خیلی ممنونم، من خوشحالم که این اتفاق خوب برای شما رقم خورده. اگرم برای ما پیامک بزنید یا تلفن بزنید بگین چیکار کردین که ترک کردین، خیلی میتونه کمک کننده باشه. بازم از پیامکتون بسیار سپاسگزارم. اما خواهم دکتر برگردیم رو پیام تلفنی آخری که خواهر عزیزم مطرح کرده بودن که سیگار مصرف میکردن، یه مدتی دارو خوردن، سیگار کمتر شده، اما چه راهکاری، آیا واقعا راهکاری وجود داره؟ چون برخی از سیگاری وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که ما ترک کردیم نشد، خیلی سخته. یه جورایی انگار وقتی افرادی که سیگار نمیکشن میگن خب کاری نداره فردا نکشیم سیگار دیگه، چهار تا دونه سیگاره اونم بذاریم کنار، کاری نداره که. اما وقتی پای عمل میریم میبینیم که مثل که اما اگر زیاده.
بله خدمت عرض کنم که برای ترک سیگار واقعا باید برنامه ریزی کرد، مشاوره کرد با متخصصین در این زمینه. خواهر عزیزم که فرمودن که در واقع دارو مصرف کردن، حالا یه مدت قطع کردن ولی مجدد که حالا شروع کردن دوباره دارو رو، من اینجور متوجه شدم که گرفتن ولی منجر به قطع نشده و کم شده. مسلما تکمیل درمانشون، درمان رو تکمیل نکردن. درمان های ترک سیگار به شکلی هستش که خب به هر حال باید یک مدت زمان، حالا بسته به نوع دارویی که میگیرن، بین 2 تا 6 ماه ادامه داشته باشه. در کنار مصرف دارو مسئله روان درمانی خیلی مهمه، چون ما 2 بخش وابستگی به سیگار داریم. یک بخش وابستگی جسمی یا مون اعتیاد جسمی هست که این باید با دارو درمان بشه، مبحث نیکوتین و مسائل مربوط به خودشه. یه بحث روحی روانی هستش که فردی که سیگار میکشه سالها، این فرد عادت کرده به دنبال مثلا خوردن غذا حتما سیگار بکشه، خوردن چای، نمیدونم رانندگی کردن، و خیلی
میخواد بخوابه،
دقیقاً حالتهای زندگیش رو با سیگار میگذرونه. وقتی که در واقع اقدام به ترک میکنه، این جنبه ها هم به نوعی دیگه به صورت رفتار درمانی باید درمان بشن همراه با دارو. ترک سیگار موفق هستش که مجموعی از درمان های دارویی و غیر دارویی رو ما به کار ببریم که برحال مبحث مفصلی هست. ولی عزیزان، حالا داروهای ترک سیگار، یه سری از داروها دارویی هستن که نیاز به نسخه ندارن. بعضیان میبینن حالا توی داروخانه ها که داروی ترک سیگار میگیرن، حالا به عنوان حالا امتحان، یا حالا بروشورا رو مطالعه میکنن، یا حالا دسترسی به اینترنت که حالا برها باعث شده که بعضی از اون یه سری دست به خود درمانی میزنن، شروع میکنن دارو رو میخورن و هم درست مصرف نمیکنن، هم نحوه مصرف رو نمیدونن، هم به هر حال ما برای عزیزانی که برنامه ترک میذاریم حتما یه مرحله آمادگی کوتاه مدت داریم، بعد اقدام به ترک میکنن. به هر حال من توصیه من هستش که حالا شنونده محترم که سوال مطرح کردن و کلا عزیزان دیگه که سیگاری هستن و میخوان ترک بکنن، حتما نسبت به این قضیه دقت داشته
کجا
باشن، مراجعه بکنن به مراکزی که ببینید ما در
یعنی چه تخصصایی میتونن کمک کنن، جای مراکزی داریم که افراد مراجعه بکنن؟
بله قطعا، ببینید ما در مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی که مرکز مشاوره ترک سیگار رو هم به صورت تلفنی در واقع داریم، هم حالا به درمانگاه که
شماره خاصی داره خانم دکتر میتونید معرفی
بفرمایید؟ بله 2610-9508
2610-9508
بله، که عزیزان میتونن تماس بگیرن.
اینجا کجا هست؟ مرکز
اینجا مرکز تحقیقات کنترل دخانیات هست.
بله.
در دانشگاه شهید بهشتی و که مشاوره تلفنی ترک هم در واقع انجام میشه، و همطور مراکزی که ارائه خدمات میدن رو بهشون راهنمایی میکنن که حالا چون به هر حال ما با یه سری از مراکزی که مربوط به شهرداری تهران هست خدمات ترک سیگار رو ارائه میدیم، در یه سری از مراکزی که مربوط به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران که در واقع یک ارگان سازمان در واقع غیر دولتی هستش و سالها در این زمینه فعالیت میکنن، باز ارائه خدمات ترک سیگار میدیم که ارائه خدمات هم به صورت رایگان هست. ولی به هر حال عزیزانی که میخوان ترک بکنن، حالا حتی به تخصص مورد نظر هم دسترس نداشته باشن، با پزشکان عزیز، با کسانی که متخصص سلامت هستن مشورت بکنن و درمان رو به صورت در واقع تکمیلی بگیرن، هم درمان دارویی و هم غیر دارویی رو. و تصمیم برای ترک هم خیلی مهمه. خیلی ترک سیگار به عنوان کنجکاوی، حالا اینکه حالا این دارو هم بخورم ببینم چی میشه، نه حتما باید
در واقع این روش های نصف نیمه ای که انجام میدن باعث میشه که احساس کنن که نه درش شکست خوردن و نمیشه و این باور درشون تقویت میکنه که دیگه من سیگاری موندم و حالا دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. یه جایی که میتونن مراجعه کنن به هر حال در سراسر کشور و مراکز خدمات جامعه سلامت هم وجود داره، پزشک وجود داره، روانشناس وجود داره و اونها میتونن در واقع اطلاعات اولیه رو با توجه به گستردگی که در کشورمون وجود داره و خدمات متنوعی که ارائه میدن در واقع هموطنان عزیزمون دریافت کنن. مراکز خدمات جامعه سلامت در تقریبا همه محله ها وجود داره که میشه مراجعه کنید در به پزشکاشون، به روانشناساشون و ازشون راهنمایی بگیرید که چیکار میتونید بکنید. قطعا اطلاعات خوبی رو برای شما عزیزان خواهند داد. اما خانم دکتر، یه بحثی که وجود داره بحث سیگاری های دسته سوم هست که میخوام بدونیم اون دسته دوم اشاره کردیم که اگر یه پدری سیگار میکشه تو خونه، اون دود سیگار اگه به فرزندش برسه، اون فرزند در واقع سیگاری تحمیلی میشه که اجبارگونه این دود سیگار باعث عوارض متعدد میشه. سیگاری دسته سوم چگونه؟
سیگاری دسته سوم کسانی هستن که خب ادعا میکنن که من هیچ وقت توی خونه در مقابل فرزندانم، نمیدونم خانواده‌ام سیگار نمیکشم یا در کنار همکارام و سیگارامو همیشه بیرون تنها میکشم. ولی باید خدمت عزیزان و همطور بقیه شنوندگان محترم عرض کرد که سیگاری های دسته سوم کسانی هستن که ذرات و اون پارتیکل های در واقع اجزای تشکیل دهنده دود سیگار مثل نیکوتین و سایر مواد شیمیایی، اینها یه سری بقایا و ذراتی دارن که روی سطوح مختلف میشینه، از جمله لباس های فردی که سیگار میکشه، نمیدونم رخت خوابی که در واقع میخوابه، تلفنی که صحبت میکنه. تحقیقات البته روی این قضیه جدیدن، حالا نه خیلی جدید، الان در سالهای اخیر روی این قضیه داره کار میشه، باز هم داره بیشتر نیاز به مطالعات هست، ولی واقعا در این حد ثابت شده که این ذرات که از این طریق مثلا فرد بیرون سیگارشو میکشه ولی با همون لباس میاد منزل، لباسی که سیگار کشیده، این ذرات بله روی لباسش هست، در تنفسش هست، در واقع روی مثلا گوشی تلفنش هست، بچهشو بغل میکنه میبوسه، یا به هر حال این لباسش در تماس با در واقع لباس سایر اعضای خانواده هستش. به خصوص این خطر برای بچه‌ها که هم برحال لمس کردن رو، حتی دستشون رو نشسته تو دهان بذارن، این نشون داده شده که میتونه در واقع مضرات مرتبط با استعمال دخانیات و بیماری‌هایی که ناشی از استعمال دخانیات هست از طریق این حالت انتقال و دوده بعد دست سوم که ما میگیم سیگاری های دست سوم، کسانی هستن که اینجا دیگه در معرض دود سیگار نیستن، فرد سیگارشو جای دیگه کشیده ولی اون ذراتی که به اون وسایل مربوط به اون فرد در واقع متصل میشه میتونه آسیبزا برای افرادی باشه که با این فرد زندگی میکنن یا کار میکنن.
خیلی متشکرم. 0937023 برامون نوشتن که نه شکل سیگار کشیدن زیباست، نه بوی مطبوعی داره، سیگاری ها خودشون طبق عادت متوجه نیستن چه تأثیر بدی در محیط اطرافشون به جا میگذارن. کاش عمیق‌تر به این موضوع فکر کنن و گفتن که کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. خیلی متشکرم از شما خانم سلطانی و با پیامکی که پر از نکات ارزشمند بود. ممنونم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102.
دود سیگار در فاصله خیلی دور باشه که به طرف نرسه، ولی طرف مثلا بیاد یا بوش برسه، خود او بو هم با عوارض داره. با تشکر.
من یه کارگر بودم تو نوایی که شاطر در 13 سال سیگار میکشید، فکر کنم همه دودش تو روی من رفته. منطقه مراتب ناراحتی نداره، رفتم یه سری دکتر قرص از این تنفسی ها برنداد، واسیتشون ناراحتی نداشتم، بی ادامه ندادم درمان رو. حسن اینم خان دکتر چی صلاح میدوند؟ برم ادامه بدم یا ادامه ندم؟ عوارضی برام داره یا نه؟ با تشکر سلیمان.
من میخواستم به آقایین دکترها عرض کنن که میان صحبت میکنن باور بفرمید که به دل آدم میشینه، یعنی انقدر حرم گرمای شیرین سخنشون، چون من خودم هم سیگاری هستم، به دل آدم میشینه که من خدا شده شاید 5 نخ 10 نخ سیگار میکشم همون لحظه قطع میکنم خدا شده، و متاثر و متاسف میشم. من 60 سالمه، جوانایی که تو خیابون میبینم و عوارضشو میبینم و مشاهده میکنم تو بدن خودم دیگه، مثل سلفه، مثل تنگی نفس، مثل زردی رخ، مثل بوی بد دهان. از این برنامه ها خوبتون بیشتر بذارید واسه ما مردم لطفا. مردم آگاه نیستن، فکر میکنن این سیگار 4 سانتی، واقعا 4 سانته، این 40 متره، این عوارض 40 متره. بسیار بسیار برنامه دون جذاب و عالیه، ما سیگارمون کم شده همین. خدا حافظ شما، تشکر.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خب خانم دکتر، پیام تلفنی سوم فکر کنم به طرز بسیار مشخصی عوارض رو مطرح کردن و اینکه چه عوارضی در واقع است، و نگاه نکنیم یه سیگاری که خیلی کوتاه هست، اما چقدر عوارض و مشکلات و چقدر افرادی که به خاطر مصرف سیگار در بیمارستان ها بستری هستن و مشکلات متعددی رو تجربه کردن. خیلی متشکرم از شما برادر عزیزمون که با برنامه تماس گرفتین، سپاسگزارم. خانم دکتر، فکر کنم پیام تلفنی اول خواهر عزیزمونم که پرسیدن دود سیگار از فاصله دور در واقع اگر به اون بخوره اثر داره یا نه، هم پاسخ دادید در بخش
بله.
اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم.
نه، به هر حال تأثیری که هر چی که مدت زمان تماس و همینطور شدت تماس بیشتر باشه، خب مسلم عوارض بیشتره، ولی ما هیچ گونه مثلا سطح ایمنی نداریم، نمیتونیم بگیم که اگر اینقدر مدت یا اینقدر فاصله در تماس بودی اشکال نداری. هر میزان تماس و هر گونه مواجهه میتونه برای طرف مقابل آسیبزا باشه قطعا.
خیلی متشکرم. بعد پیام تلفنی بعدی گفتن که در نونوایی کار میکردن، حالا شاطری که اونجا بوده سیگار مصرف میکرده، ایشون دچار مشکلات ریوی شدن، رفتن یه مقدار درمان کردن بهتر شده، اما درمان همچنان ادامه ندن. توصیه میکنید درمان کامل بشه؟
بله قطعا باید درمان کامل بشه، حالا بسته به این که در واقع دوچار متاسفانه چه آسیبی شده ریهشون، که قطعا دوچار مشکل شدن که مراجعه کردن و حتی صحبتشونشون میداد که یه مقدار دوچار تنفسای سطحی و حتی صحبت کردن هم براشون مشکل بود. این عزیز باید حتما ادامه بدن درمانشون رو و انشالله که بهبودی براشون حاصل بشه. قطعا باید درمان ادامه بدن.
خیلی متشکرم. 0512-206 هم برای ما نوشتن که انداختن تای سیگار به محیط زیست هم حتی آسیب میرسونه، باعث میشه که محیط زیست آلوده بشه.
بله، به چقدر آتش سوزی ها به خاطر همین انداختن تای سیگار اتفاق میفته، حالا علاوه بر این که بر محیط زیست آسیب میزنه.
خیلی این نکته حتما اشاره بکنید در برنامه. خیلی متشکرم از شما. اما بریم سراغ پاسخ طلایی خانم دکتر. در ابتدای برنامه باوری رو مطرح کردید با این عنوان که برخی از افرادی که سیگار مصرف میکنن نوع مصرف جدیدی به عنوان سیگار الکترونیک رو برای خودشون تعریف میکنن که حالا یا جایگزین سیگار اصلی بشه که عوارض کمتری داره، و یا اینکه به عنوان ترک سیگار. آیا اینا صحیحه یا نادرست؟
بله، خوشبختانه خیلی از پیام ها و در واقع تلفن هایی که زده شد، خوشحال هستیم که شنوندگان عزیز، مردم عزیزمون آگاه هستن در این زمینه. مسلما این باور غلطی هستش. میتونیم بگیم که معرفی سیگارهای الکترونیک به دنبال در واقع ترفندهای شرکت‌های دخانیات، چون ببینید در طول زمان اگر ما بخوایم یه بررسی خیلی اجمالی بکنیم، مسلما بعد از اینکه مشخص شد که سیگار مرگ‌آور، سیگار خطرناک هستش و هشدارهایی در این زمینه داده شد، شرکت‌ها و کمپانی‌های دخانی در واقع دستاویز قرار دادن، ترفندهایی رو برای اینکه مشتری جلب کنن صنعت پولسازی دخانیات، از جمله ارائه نمیدونم سیگارهای لایت، سیگارهای سبک، نمیدونم قلیون، تنباکوهای میوه، و الان هم در واقع سیگارهای الکترونیک که به نوعی خود اونها در واقع مواد دخانی مصرف میشه، اون در واقع مایعی که ریخته میشه در اون انتهایی که حالا به هر حال الکترونیکی بهش میگن و فرد استنشاق میکنه، علاوه بر اینکه نیکوتین و یه سری مواد افسودنی که اضافه میشه فرد داره میگیره و همون اعتیاد ادامه داره، شکل مصرف، جست مصرف و اینکه فرد به هیچ وجه با این سیگارهای الکترونیک از استعمال دخانیات دور نمیشه، نه جایگزینی مناسبی هستش که فرد فکر کنه داره ضرر کمتری میبینه، نه میتونه برای ترک موثر باشه، چون فرد داره همون دخانیات رو استعمال میکنه و به تبع چون همیشه هم نمیتونه در دسترس باشه، گرانتر هم هست، گاهی اونو استفاده میکنه، گاه در واقع سیگار رو میکشه، بنابراین به هیچ وجه جایگزین محسوب نمیشه و 100% باور غلطی هست این باور.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه این موضوعاتی که لازم بوده در این برنامه مطرح کردید. ممنونم از شما بابت حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون به خاطر برنامه‌های جالبی که پخش میشه از این.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیزم، سپاسگزارم. فکر میکنم که سیگاری های دسته دوم و سوم اگر با مفاهیمش آشناتر باشیم به ما کمک میکنه که در معرض دود سیگار دیگران قرار نگیریم. اگه یه فردی سیگار میکشه بدون لباسش و تمام چیزایی که داره، اگر بیرون خونه به دود سیگار آغشته میشه، وقتی میاد خونه فرزند دلبندش، همسرش و تمام کسایی که عزیزانش هستن رو به نوعی درگیر اونها میکنه. یه نگاهی دوباره بندازیم به این که چقدر این عوامل این سیگار کشیدن رو در کنار خودمون مضر میدونیم و در مورد اون تصمیم دیگری بگیریم. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. متشکرم از همراهیتون، تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
اصفهان دریچه پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر مهدی کدخدازاده، متولد 1358 در زرین شهر، متخصص پریودانتیکس، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زرین شهر به اتمام رساند. در سال 1376 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته دندان پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره دکترا تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ برد تخصصی در رشته پریودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد گردید. مهمترین سوابق اجرایی ایشان عبارتند از سرپرست تخصصی دوره پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم دندانپزشکی شهید بهشتی اشاره نمود. وی بیش از 160 مقاله فارسی و انگلیسی منتشر نموده و چندین اختراع را به ثبت رسانیده است. مشارکت در تألیف 8 جلد کتاب در زمینه پریودانتیکس و ارائه روش‌های نوین سینوس لیفت از افتخارات اوست. دکتر مهدی کدخدازاده در زمینه ادبیات و هنر نیز فعالیت دارد. کتاب‌های آتشی در خرمن، شمعی از مثنوی مولانا جلال الدین بلخی، دوباره این غزلم ناتمام میماند و نیست بی تو بر لبانم خنده ای از آثار ایشان است.
بله جناب دکتر مهدی کدخدازاده اینجا حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین. آقای دکتر کدخدازاده
سلام، وقت شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و کلیه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. حتما شنوندهای عزیزمون میدونن که وقتی دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با این همه مشغله اینجا حضور پیدا کردن، آقای دکتر باید از همه فرصت ها و از همه زمان ها استفاده کرد که بیشه در خدمتشون بود و در واقع فیض برد از صحبتاشون. هفته گذشته بحثمون دقیقا به یک جایی رسید که زمان برنامه دیگه فرصت نداد که بیشتر در خدمتون باشیم. حالا اجازه بدین یکم برگردیم به عقب، هم برگردیم به برنامه هفته گذشته و هم برگردیم به کودکی شما. خاطرم از این موضوع خیلی جالبی رو مطرح کردید، اینکه یک روحیه دارید که بیشتر روحیه شما در واقع به سمت همکاری با هم پیش رفتن هست.
بله.
یعنی هیچ وقت انفرادی فکر نمی کنید، فردی فکر نمی کنید و اونچه که به عنوان در واقع پیشرفت و توسعه تو ذهنتون هست حاصل یک تفکر جمعی است، یک همراهی و همکاری است. بریم به سمت کودکیتون که به هر حال این روحیه از کجا آقای دکتر نشأت گرفته در کودکی شما؟ آیا در بسن خانواده آموختید یا به ذات چون این روحیه دارید؟ و اونقدر میدونم که تو حوزه شعر و ادب و اینها به هر حال برامون صحبت دارید که من اجازه میخوام که گوش بکنم و حتما برامون آقای دکتر قطعی از اشعار خودتون رو خواهش میکنم. به سرایت متشکرم.
حتما عرض کنم خدمت شما که خب من متولد زرین شهر اصفهان هستم.
بله.
البته خانواده پدری دسفولی و خانواده مادری خب اصفهانی. من هم متولد زرین شهر اصفهان که خب بهش لنجان هم میگن، اون منطقه رو منطقه لنجان میگن. اصلا اون منطقه چون شغل کشاورزی و برنجکاری هم رایج هست. برنج لنجون هم اصطلاحاً برنج معروفی است که
چون من اتفاقاً داشتم نگاه می‌کردم قبل از برنامه، دیدم که قلعه ریز یا ریز قلعه یا ریز هم گفته
ریز میگفتن.
ریز هم قبلا
اصلا در سفرنامه ناصر خسرو، بله در سفرنامه ناصر خسرو اشاره میکنن که از یه جایی عبور کردن و مشخصات اونجا میگن ریز بود. بله خب من اونجا متولد شدم و دوران کودکی، دبستان و راهنمایی و دبیرستان و ما دوره اول نظام جدید بودیم که خب پیش‌دانشگاهی رو هم بایستی که میگذروندیم و هیچ وقت هم البته یادم نمیره که دوره سال سوم دبیرستان بودیم، ما عربی سه رو میخواستیم امتحان بدیم، مثلا هفته بعد تازه کتاب به دستمون رسیده بود واقعا، یعنی خیلی دیر کتاب. و در طی اون ترم معلم میومد سر کلاس، بنده خدا هم درس میداد هم تمرینا رو حل میکردیم و واقعا شرایط سختی بود تو اون دوران، خصوصا دوران راهنمایی دبیرستان. خب من خیلی علاقمند حوزه های هم ورزشی بودم، من دو تا ورزش رو دنبال میکردم به صورت نسبتا جدی، هم بسکتبال بازی میکردم هم ورزش های رزمی میرفتم. حالا شاید اون بحث شعری که شما گفتید خیلی نخوره و هماهنگ نباشه، ولی خب ورزش های رزمی هم کار میکردم و
بعدی که ذهنتون پویاتر میشه قطعا ورزش
آره این دوتا در کنار همون تو بحثای ورزشی، ولی در بحثای فرهنگی خب توی مسجد محل فعالیت میکردیم، فعالیت فرهنگ، گروه سرود و اینا تو مدارس داشتیم و به صورت حالا یه خورده جدیتر به سمت دبیرستان که اومدیم با دوستانمون دوتا انجمن ادبی داشتیم توی فرهنگ سرای شهرداری زرین شهر. ابتدا انجمن قلم رو داشتیم و بعد انجمن یاس که یعنی در واقع فعالیت‌های ادبیاتی رو انجام میدادیم، شعرخوانی بود و مراسم‌های مذهبی رو هم به همین مناسبت شعرخوانی دوستان برگزار میکردیم. یه گروه موسیقی هم دوستانمون داشتن، گروه موسیقی نی داوود که دوستان عظیم آقای کریمی، آقای رنجبر خواننده‌مون بود و آقای کوروش اسدپور هم البته خوب خواننده معروفی هستن، بعضی اوقات با این دوستانم همکاری داشت، منم در کنارشون به عنوان مسئول هنری در کنارشون گاهی اوقات توی برنامه‌ها کار مجریگری کارهای مختلفی خلاصه اونجا.
پس همکار ما هم بودید آقای.
بله نه خواهش کنم، نه 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 خیلی در حد خیلی ساده و ابتدایش. ساز هم مقدار کمی اون موقع کار می‌کردم، خیلی کم، ولی خب عمده در واقع فعالیت هم رو بحث شعر بود. تو همون انجمن ادبی در کنار دوستان عظیم آقای سلیمیان و آقای بیات و دیگر دوستانی که اونجا در انجمن بودن فعالیت ادبیاتی رو داشتیم اونجا. خب موقع من بعد که وارد دانشگاه هم شدم همین رویه ادامه پیدا کرد. ما در دانشگاه هم در واقع گروه هنری کوچه اردیبهشت رو داشتیم و نشریه جرعه رو چاپ می‌کردیم در دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی.
چقدر فعال.
آره خیلی دوست داشتم این فضا رو، یعنی اون موقع کارهای تحقیقاتی هم انجام میدادم، مثلا یادم یکی دو تا مقالم راجع به خلقت از نگاه حافظ و تو این فضا معمولا دوست داشتم، خیلی مطالعات زیادی در این حوزه داشتم. به لطف خدا اخیراً البته یک کتاب در پاییز پارسال موفق شدم بعد از سالها، از خیلی مردد بودم که چاپ بشه یا نشه، حالا اگر خواستین توضیح راجع حضرت مولانا هست، تفسیری بر بعضی از اشعار حضرت مولانا، کتاب اسمش هست آتشی در خرمن. دلیلش هم این هست که چرا اسم این آتشی در خرمن، به خاطر اینکه مولانا وقتی که خب با پدرشون بعد از اون حمله مغول اینا حرکت کردن به سمت برای حج رفتن و بعد از حلب و اینا گذشتن، رفتن به سمت در واقع در گذر با عطار مجدد روبرو شدن و اونجا عطار خب کتابای عطار اون موقع آموزش داده میشد و همه کتابای اسرارنامه عطار رو هم میخوندن. عطار با دیدن مولانا به پدر مولانا میگن که این فرزند تو آتشی در خرمن سوختگان عالم خواهد زد و این که اسم کتاب آتشی در خرمن از این جمله عطار که در مورد مولانا گفته بودند در واقع گرفته شده. این کتاب آتشی در خرمن که به نظر من یک کتاب چکیده ای سالا در حد دانش انده که خودم البته نوشتمش، شاید مثلا دوستانی که براشون جذاب باشه چرا یه دندان پزشک اومده یه همین چیزه و از همین طریق با حضرت مولانا آشنا بشن، چون واقعا یک اقیانوس بیکرانه. دلیلش هم این هست که وقتی که خودشون رو به قرآن و به اهل بیت و به عرفان وصل میکنن به اون بیکرانگی وصل شدن و خودشون هم البته میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به نظرم همه افراد میتونن که مولانا رو بخونن و به اندازه همه به اندازه خودشون میتونن بهره مند بشن و خیلی خوبه که اتفاقا این مولانا خانی و این سرمایه های بزرگ معنوی که ما داریم رو از در واقع کودکی به بچه ها آموزش بدیم و بچه ها با این مفاهیم بلند انسانی و عرفانی رشد پیدا بکنن.
بی صبرانه منتظریم آقای دکتر. میخواید از آتشی در خرمن برامون قطعی رو حالا نمیدونم ساختار شریک اونجا برامون.
اون البته تفسیری از در واقع روایت های مختلف در هفت فصل تقریبا شبیه هم